با رسیدن به ساعت 17:30 این فرصت اختصاص داره به گفتگوی سیاسی امروز که این برنامه رو از رادیو گفتگو میشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی.
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع امروز برنامه ما تبیین چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای و بایسته های پلن بی جمهوری اسلامی در مقابله با غرب هستش که کارشناسان عزیزی در این برنامه هستن که انشالله بعد از این که بخشی رو با هم میشنویم خدمتون معرفی میکنم.
پس از قفل شدن چند ماهه مذاکرات هسته‌ای و تلاش آمریکا و غرب برای پیوند زدن موارد نامربوط بسیاری بر این پرونده، دالان امیدواری برای رسیدن به نتیجه تاریک و ناملموس است. در همین رابطه اخیراً دکتر امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه فضای موجود را همیشگی ندانست و از احتمال جایگزینی پلن بی جمهوری اسلامی به جای شرایط کنونی نام برد. گرچه این نقشه راه مشخص نگردیده است، اما مطمئناً جمهوری اسلامی همان گونه که بندوبست‌های برجام یک طرفه را در هم شکست، ای بسا که به علت فشارهای ظالمانه غرب از برجام و حتی NPT خارج گردد. طبعاً در آن صورت وضعیت در مقابل آمریکا و غرب بسیار بغرنج‌تر خواهد بود که بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی است. گرچه فضای پر ابهام و بستری از عدم قطعیت شدید همچنان فراروست، اما پرسش این است که صبر استراتژیک ایران در مذاکرات هسته‌ای به اغما رفته تا کجا دوام خواهد آورد و اساساً چه سناریوهایی در سبد تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران قابل پیش بینی است.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این گزارش. شماره پیامکی برنامه و رادیو گفتگو 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. خب دو مهمان بزرگوار داریم. جناب آقای دکتر مصطفی ولیپور کارشناس مسائل سیاسی که خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. و جناب آقای احسان کیانی که انشالله در ادامه به ما میپیوندن و در خدمتشون خواهیم بود. خب خدمتون هستیم جناب آقای ولیپور. میخواستم بحث مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب و بحث زیاده خواهی آمریکا و اروپا رو در این خصوص یه تحلیلی برای ما داشته باشید تا انشالله بقیه سوالا رو در خدمتتون باشیم.
بله، به نظرم قبل از این که ما بخوایم در خصوص زیاده خواهی آمریکا و اروپایی‌ها صحبت بکنیم، ما یک مختصر تحلیلی از شرایط منطقه، اهمیت ایران و بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام رو خیلی مختصر خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنیم. و اونم این هست که منطقه ما، منطقه خاورمیانه، به لحاظ این که مخزن انرژی و میتونیم بگیم مخزن بیشتر انرژی دنیا و همچنین انتقال انرژی هست، همواره مورد توجه همه بازیگران عرصه سیاسی هستش. ثبات این منطقه هم برای بازیگران پرقدرت و قدرتمند دنیا و هم برای کشورهای منطقه بسیار مهم و با ارزش است. ما میدونیم که یک طرف منطقه بزرگ خلیج فارس که مخزن انرژی هستش ایران ماست و یک طرف هم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. حفظ ثبات منطقه برای همه کشورها مهم هست، چرا که بیشتر این کشورها در حال توسعه و رشد اقتصادی هستند. از طرفی ما حضور و تاثیرگذاری رژیم صهیونیستی رو داریم بر سیاست‌های منطقه و علل خصوص سیاستمدارای آمریکایی و این نکته رو باید نده نظر داشته باشیم که نخست وزیر فعلی نتانیاهو با توجه به اعتقاداتی که داره شدیداً طرفدار این هست که برجام از بین بره، لغو بشه و مذاکرات هسته‌ای کلا متوقف بشه. این مختصری در خصوص اهمیت منطقه و مباحث مربوط به برجام هستش. اما در خصوص زیادخواهی‌های آمریکا و اروپایی ها ما باید چند عامل رو در نظر بگیریم. با توجه به ناآرامی‌هایی که از اواخر شهریور در ایران شروع شد، کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به اینکه همواره پیگیر این هستند که منافع اقتصادی و منافع ملی خودشون رو بدون دادن امتیاز به دست بیارن، روی این ناآرامی‌ها برنامه‌ریزی بسیار سنگینی رو انجام دادن که بتونن این ناآرامی‌ها رو توسعه بدن، برخی جریانات سیاسی رو با خودشون هموار بکنن و همراه بکنن که بدون دادن امتیاز خاصی به ایران، بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام رو پیش ببرن. طرف دیگر قضیه بروز مسئله جنگ اوکراین و روسیه هستش که از نقطه نظرهای مختلفی میتونه اهمیت داشته باشه برای اروپایی‌ها. اول اینکه بعد از جنگ جهانی دوم ناامنی گسترده‌ای رو وارد مرزهای اروپا کرد، سیل عظیمی از مهاجران وارد اروپا شدند و این خودش باعث ایجاد ناامنی و تهدید علیه امنیت اروپا شد. از طرف دیگه همکاری عمیق نظامی ایران و روسیه پیش اومد با توجه به اخباری که منتشر شد در خصوص همکاری ایران با روسیه، و همچنین اینکه این حضور نظامی ایران میتونه در مرزهای اروپایی ایجاد تهدید بکنه برای اینها، به این خاطر اروپایی ها نتونستن که افکار عمومی خودشون رو در خصوص بودن در این مذاکرات و ادامه مذاکرات رو تحمل بکنن و یک مسیری رو پیش رفتن که میشه گفت به اصطلاح مذاکرات متوقف شده. به این خاطر بود که این قضیه به وجود آمد. اما با توجه به پیشینه صبر استراتژیکی که در سیاستمدارای ایران هست و این پیشینه سابقه تاریخی داره، میدونید که ما این سابقه تاریخی صبر استراتژیکمون و تنهایی استراتژیکمون مربوط به الان و دوره الان نیست. ما در حکومت‌های قبلی هم این مشکل و این مسئله رو داشتیم، حالا تو ادوار مختلف با توجه به نزدیکی به قدرت‌های بزرگ یک کمی کمرنگ شده، ولی همواره بوده و هست و خواهد بود. دلیلش هم اینه که ما در منطقه تنها کشوری هستیم که سابقه تاریخی کهن و تمدن کهن داریم، تنها کشور فارس زبان هستیم با توجه به اینکه اطرافمون کشورهایی هستن بجز افغانستان که زبانشون با ما مختلف هست، به لحاظ قومی، فرهنگی، نژادی و حتی مذهبی ما یک اختلافایی با کشورهای منطقه داریم. به این خاطر سیاستمدارای ما همواره تلاش کردن که امنیت رو درونی سازی بکنن. ما دو گونه رسیدن به امنیت داریم، یک امنیت دست جمعی که مثال و نمونهش رو میتونیم تو اتحادیه اروپا ببینیم، یک نمونه امنیت با استفاده از ابزار و توان داخلی هستش. بحث رسیدن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هم برای همین تولید امنیت و قدرت و اقتدار از درون کشور هست که سیاستمدارهای ما خیلی خوب، خیلی هوشمندانه و خیلی آرام این مسیر رو دارن پیش میگیرن. این صبر استراتژیک میتونه برای ایران، اگر ایران بتونه که اون بحث نقطه ضعف اساسی خودش که مباحث اقتصادی هست رو به مرور زمان برطرف بکنه، میتونه یک نقطه قوت باشه برای ایران. از طرفی ورود به مذاکرات جدید میتونه به لحاظ روانی بازار ایران رو آرامش بده، برای امریکا و اروپایی ها در کنگره و در افکار عمومی خودشون یک امتیازاتی رو داشته باشه که بتونن اونا نیز پاسخگوی به اصطلاح افکار عمومی خودشون باشه. این پلن بی که حالا برای صحبتش هستش و حالا گفتن که جایگزین خواهد شدش، اینو اگر یک توضیح بدید که عملا حالا منظور چه چیزی هستش و چه تغییراتی نسبت به پلن ای ما خواهد داشت.
بله، پلن بی ما در سیاست خارجی در خصوص مذاکرات هسته‌ای چند مورد میتونه باشه. حالا مواردی که من به ترتیب خطرپذیریش میگم اینه که ما از امپیتی خارج بشیم، غنی‌سازی رو تا ادامه بدیم به همین روشی که هست، همچنین ممکنه از کلن از آژانس انرژی اتمی خارج بشیم. اینا پلنایی هست که هست، منتهای
امکان داره ما بخوایم خارج بشیم،
امکانش هست ولی ضعیفه. اینا رو به ترتیب خطرپذیری گفتم. سناریو پلن و نقشه جمهوری اسلامی ایران در واقع اونی که هست و شناختی که از سیاستمدارا و دولت‌های جمهوری اسلامی تا کنون بوده اینه که این مسیر رو با همین صبر استراتژیک ادامه بدن، منتها تاکید میکنن بر این که این داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای از درون بوده و مستقل بوده و مال خودمون بوده و تاکید میکنن بر قدرت‌های بزرگ که اینی که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو غیر واقعی جلوه بدن در دنیا اشتباه هست. این دو نکته رو دارن، ضمن این که تعاملات و رفت آمدهای دیپلماتیک خودشونو با کشورهای مستقل، با قدرت‌های منطقه‌ای، با کشورهای بی‌طرف حتما و قطعا بسیار زیاد خواهند کرد. مثلا سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به چین میتونه راهگشای خیلی از مسائل باشه، علل خصوص اینکه چین در آینده قدرت برتر اقتصادی دنیا و احتمالا قدرت دوم نظامی دنیا خواهد بود. چین
تزریعت اقتصادی که الان واقعا جایگاه خیلی بالایی داره.
خیلی بالایی داره، بله، و در آینده نزدیک کارشناسا میگن که معتقدن که چین میتونه قدرت برتر اقتصادی باشه و همچنین قدرت دوم نظامی. اما همین کشور چین با توجه به برنامه جامعه مشترکی که با ایران داره، علاقه مندیش به اینه که و معتقده که اگر میخواد قدرت برتر اقتصادی دنیا باشه باید مسیر انتقال انرژی به سمت چین رو ایمن بکنه و امن بکنه. قبلا تو اوایل صحبتم گفتم، ابتدای صحبتم گفتم که منطقه ما، منطقه خلیج فارس، مخزن انرژی هست. مسیر انتقال این انرژی به سمت بازار مصرفش میتونه به اندازه داشتن این مخزن مهم باشه.
درست.
یک طرف این مسیر انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایرانه. آره، ممکنه که کشورهای عربی بخوان این مسیر دریایی رو از طریق خط لوله‌هایی از خشکی عبور بدن، ولی هم گرون هست، هم به صرفه نخواهد بود، و هم این که اگر این مسیر رو هم حتی ایجاد بکنن، اون مخزنی که در درون خلیج فارس هست رو نمیتونن جابجا بکنن.
درست.
پس بنابراین این میتونه پلن بی جمهوری اسلامی ایران باشه.
برخی از کارشناسان حالا ادعا دارن که ما اگر به سمت این پلن بی که حالا بخشش همین که فرمودید خروج از ام پی تی هستش، این باعث میشه که فشارها بر ما بیشتر بشه. به نظر شما اتفاق میفته؟
به نظر من ما از ام پی تی خارج نمیشیم. اگر بخواد این اتفاق بیفته، قبلش دیپلمات‌های ایران قطعا یه سری توانمندی‌ها رو در درون و یک سری هماهنگی‌ها رو باید در بیرون با توجه به وجود کشورهای مستقل و همسو با ایران و حتی گروه‌های غیر دولتی تاثیرگذار بر سیاست کشورهای بزرگ رو داشته باشند. این پلن بی میتونه اتفاق بیفته، ولی به نظر من در نقطه آخر و اون خط آخری هستش که امیدواریم به اون نرسه، و با توجه به مسیری که ما داریم میریم این مسیر بعیده که ما به این برسیم. البته در صورتی که به قول آقای مهمان پرستی اصطلاح قشنگی به کار برده بود، گفته بود چشم اسفندیار، این اشاره داره به اون چشم اسفندیار رویتر اساطیر ایرانی. این چشم اسفندیار ما الان ضعف اقتصادی ما هستش که ما در طول این مسیر صبر استراتژیکی که داریم و این مسیری که داریم میریم باید این رو پله به پله و گام به گام اصلاح بکنیم تا به اون حدی برسیم که بتونیم در چانه‌زنی‌های سیاسیمون دست بالا و برتر رو داشته باشیم.
بسیار عالی. خب یکی از موضوعاتی که حالا خیلی به خصوص در این روزها ما میشنویم این بحث پیوند زدن مسائل حالا حقوق بشری و بحث جنگ اوکراین با مذاکرات هسته‌ای هستش. خب ما قاعدتاً میدونیم که ارتباطی اینها با هم نداره و موضوعی که برای ما اهمیت داره اینی که بالاخره ما به دنبال این هستیم که
از انرژی صلح‌آمیز هسته استفاده کنیم و همینطور که بارها مسئولین ما هم گفتن به دنبال بمب اتمی نبوده و نیستیم. با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب این مسئله کاملا منتفی هستش، ولی خب اینها میان سعی میکنن که موضوعات مختلف رو به هم ارتباط بدن و عملا خب بخوان تحت تأثیر قرار بدن بحث مذاکرات رو. به نظر شما چه الزاماتی ما میتونیم برای پاسخ مناسب به اینها داشته باشیم و چه اقداماتی رو باید انجام بدیم که به هر حال بتونیم بهترین استفاده رو در این حوزه داشته باشیم؟
تو مباحث مربوط به حقوق بشر و اضافه کردن این مسائل به بحث مذاکرات هسته‌ای بیشتر از درون خود دولت‌هایی که طرف ما هستن، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نشأت می‌گیره. ببینید، بازیگر بودن توی دیپلماسی بین المللی، توی روابط بین المللی روی یک کلمه میچرخه و اون هم منافع ملی کشورت هست. یک بازیگر زمانی که داره وارد یک مذاکره میشه، وارد یک گفتمان میشه، وارد یک گفتگو میشه، این رو در نظر میگیره که به هر طریقی که ممکن هست منافع ملی کشورش رو تأمین بکنه. خیلی از اوقات اخلاق، انسانیت و مسائل دیگر رو کنار میذارن که ما داریم میبینیم عملا، و این منافع ملی میگن که همه چیز رو توجیه میکنه. خب ما در قبال این قضیه حقوق بشر چند تا الزام راهکار میتونیم داشته باشیم. اول اینکه در ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم که این رفت آمدهای دیپلماتیک، رفت آمدها، گفتگوها با مجامع بین المللی، با سازمان‌های بین المللی، حضور در سازمان‌های بین المللی، حضور اقشار مختلف میتونه این رو نشون بده که مسائل حقوق بشر در ایران حل شده هست و اینا مشکلات و صحبت‌هایی است که از طرف قدرت‌های دیگه اومده. مورد بعدی که در بعضی گفتگوها و صحبت‌های دیپلمات‌ها هم هستش اینه که مسائل مربوط به مثلا زندانیانی که هست از کشورهای مختلف، از کشورهای طرف مذاکره با ما، اینا حل و فصل بشه و میتونه متغیری باشه در خصوص اینی که ما بازگردیم به برجام. گفتم که بازیگر از همه داشته‌های روی میزش استفاده میکنه که مساله و منافع خودش رو پی ببره. پس مباحث مربوط به حقوق بشر هم میتونه برای ایران یک نقطه مثبتی باشه که نشون بده که ایران همواره در گفتگوها جدی هست، پذیرای گفتگوهای بدون پیش شرط و واقع بینانه هست، به دنبال منفعتی هست پایدار از این گفتگوها برای ملت خودش، و تا زمانی که این منفعت پایدار، منفعت اقتصادی پایدار تضمین نشده، ایران به اصطلاح وارد مذاکرات و برجام دیگری به نظر من نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب در این قسمت برنامه در گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه انشالله. جناب آقای برخورداری، بله، مثل که هنوز ارتباط ما برقرار نشده، تا انشالله حالا ارتباط برقرار بشه مجدد در خدمت جناب آقای دکتر ولیپور هستیم. خب ادامه میدیم جناب آقای ولیپور. خب مسائل خیلی بسیار مهمی رو مطرح فرمودید. ما با توجه به حالا مسائلی که هستش، تبیین سناریوهای احتمالی و پلن بی جمهوری اسلامی در صورت عبور از مذاکرات فرسایشی و بی‌خاصیت کنونی، با توجه به اعلان مواضع اخیر وزیر امور خارجه، به نظر شما چقدر اینها میتونه که به هر حال تکمیل کننده هم باشه و تاثیرگذار باشه؟
پازل های مختلف گفتگو و مذاکرات وقتی که کنار همدیگه قرار میگیرن معنا پیدا میکنن. یک طرف این گفتگوها مسائل مربوط به برجام است، مسائل اختلافات پادمانی است که با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستش، مسئله فشار حد اکثری هستش که روی ملت ایران هست، حضور غیر واقعی و نامعقول رژیم صهیونیستی در این مذاکرات و فشاری که بر سیاستمدارای آمریکایی و اروپایی هستش. اینها همه تکه‌های پازلی هستی که کنار هم دیگه قرار میگیره که موجب میشه کشورها تحلیل‌های اشتباه و غلطی رو گاهن در قبال گفتگوها و مذاکرات برجام داشته باشه. در خصوص مسئله که فرمودید، مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این مذاکرات مشخص هست و این مسیر ادامه همین روند میتونه ما رو به یک گفتگو و یک مذاکره خوب و یک توافق خوب برسونه، با توجه به این که ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که مسائل داخلیمون در نهایت حل و فصل میشه و این بحث ضعف اقتصادیمون رو هم با توجه به توانمندی که داریم برطرف خواهد شد
انشاءالله. ممنونم از شما. خب ارتباط تلفنیمون با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی برقرار شده. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
ممنونم از شما. خب موضوع برنامه همونطور که میدونید تبیین چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای و بایسته‌های پلن بی جمهوری اسلامی در مقابل غرب هستش. میخواستم یه تبیینی داشته باشید در خصوص بحث مذاکرات هسته‌ای و موضوع زیاده‌خواهی‌های آمریکا و اروپا و همچنین الزاماتی که ما باید برای پاسخ مناسب به اونها داشته باشیم.
ببینید آقای مومنی، حالا شد مردم و شنوندگان عزیز ما توی این موضوع با ما همراهی بکنن. ما ادوار مختلفی برای مذاکرات حول محور بحث انرژی هسته‌ای کشورمون رو پشت سر گذروندیم، با دولت‌های مختلف، با گرایش‌های سیاسی مختلفی که دولت‌های مختلف داشتن در فضاهای مختلف، یعنی پرونده هم در وزارت امور خارجه پیگیری شده، هم در شورای عالی امنیت ملی پیگیری شده و با افراد مختلفی راهبری شده این موضوع، با گرایش‌های مختلفی راهبری شده. عرض من این هستش که آنچه که مسلم هست این که موضوع انرژی هسته‌ای و موضوع هسته‌ای به صورت عام‌تر از انرژی در این مذاکرات به هیچ وجه موضوعات فنی و موضوعاتی که مرتبط میشه با مسائل پادمانی بین کشورمون و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به عنوان کسی که توی موضوع من دارم کار میکنم و ادوار مختلفش رو بررسی کردم، اصلا به نظر من این موضوعات تعیین کننده و موضوعات تمام کننده نیست. مسائل سیاسی بر این موضوعات و بر این مذاکرات در ادوار مختلف همواره سایه انداخته و سبب این شده که این مذاکرات به نتیجه مطلوبی منجر نشه. یعنی در نهایت شما مذاکره نمی کنید برای اینکه مذاکره کرده باشید، شما مذاکره می کنید برای اینکه یا منفعتی رو به دست بیارید یا از بروز و ظهور ضرری جلوگیری بکنید. دقیقاً با همینه، شما مذاکره نمی‌کنید که بیاید بگید من مذاکره کردم. گرچه توی دوره از تاریخ سیاسی این کشور که دولت قبل بود متاسفانه موضوع مذاکرات مورد بهره برداری سیاسی قرار گرفت، به معلوم اعلام شد که حالا مذاکره و ما منفعتی رو شاهد نبودیم. در نهایت مذاکراتی انجام شد که ما با دلار 3000 تومانی حدوداً 3200 تومانی مذاکراتمون شروع شد و وقتی دولت تحویل دادن دلار نزدیک به 30000 تومان بود و در نهایت ما متوجه این شدیم که این مذاکرات تامین کننده منافع ما نبوده. حالا من نمیخوام کسی رو اینجا تخته بکنم، موضوع مثلا این موضوع نیست، این بخش عمده‌ش هم شاید برمیگرده به رقبایی که دارن توی این موضوع بحث میکنن. اما در اینو خواستم به اون یک مقدمه خیلی کوتاه بکنم. اما توی دور حاضر اون چیزی که مسلم هست، خب رقبای ما، دشمنان ما، که میگم رقبای ما، بالاخره واقعا تو ادبیات ما این موضوع هست، یعنی اینها کسانی هستن که مشکلشون با جمهوری اسلامی نیست آقای مومنی، اینها مشکلشون با هویت ایرانه. چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اینها فقط جمهوری اسلامی ایران رو که تحریم نکردن، اینها دولت های مصدق رو هم تحریم کردن.
درسته.
دولت های مصدق به هیچ عنوان یک دولت ایدئولوژیک ارزشی هیچ کدوم اینها نبود، اصلا دولت دینی هم نبود. خب و دقیقاً اولین باری که یک دولت در کشور ایران مورد تحریم قرار گرفت زمانی بود که آقای مصدق اومد و نخست وزیر شد و با همون تحریم هم سرنگون شد که در نهایت به عنوان کودتا مطرح شد. نکته چی هستش؟ نکته این هستش که ما به این جمع‌بندی و این قطعیت رسیدیم که این بحثی که هست، مذاکرات با این شکل تأمین کننده منافع ما نخواهد بود. اما آیا باید ما میز مذاکره رو ترک کنیم؟ من مخالف هستم با این موضوع که ما میز مذاکره رو ترک بکنیم، چون که به نظر میرسه دشمنای ما میخوان از این موضوع در حوزه سیاست داخلی استفاده بکنن. شما نگاه میکنید میبینید که خب همزمان با شروع اعتراضات در کشور که خب در خیلی از کشورها ما این اعتراضات رو شاهدیم. شما همین الان نگاه میکنید به صورت یک اخبار معمول، شما در خیلی از کشورها میبینید مردم میان به یک سیاست اقتصادی، به یک سیاست اجتماعی، به یک موضوع فرهنگی اعتراض میکنن، تجمع میکنن، زد و خورد میشه، درگیر میشن. یعنی طبیعی هستش. یعنی اصلا شما در الگوی حکومتیتون نمیتونید به مردم بگید آقا اعتراض نکنید، یا همه مردم با یک تصمیم شما موافق باشن یا مخالف باشن. طبیعتا تقسیم بندی میشه، اکثریت، اقلیت. شما برگزیت رو که نگاه میکنید با چه درصدی مردم انگلستان رأی به این دادن که از اتحادیه اروپا خارج بشن؟ درصد یکی دو درصد متفاوت بود با هم دیگه، اینقدر نزدیک بود آرا به هم دیگه، اما در واقع خب اکثریت با یکی دو درصد بیشتر رأی دادن به این موضوع. من میخوام چی عرض بکنم؟ دشمنای ما دو چیز خطای محاسباتی شد احساس کردن که بله شاید این دفعه فرق بخواد، چون این دفعه واقعا جنگ ترکیبی خیلی هوشمندانه، ماهرانه طراحی شده بود، اجرا داشت میشد، پشتیبانی متوازی. و شما نگاه میکنید همزمان با شروع این موضوع روند مذاکرات توسط این کشورها مختل شد، گفتن که خب بذار ببینید این موضوع به کجا میرسه، ما چقدر میتونیم موضوع رو اهرم فشار قرار بدیم در مذاکرات خودمون. و در نهایت شما نگاه میکنید وقتی که دیدن که به اون اهدافی که پیش بینی کرده بودن، طراحی کرده بودن، دست پیدا نکردن، مجدد حالا بحثا دوباره داره مطرح میشه. من فکر میکنم پلن بی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای همون کلید واژه‌ای که مطرح شده باید پیگیری بشه، و اون هم ایران قوی هست. یعنی ما موقعی میتونیم منافع خودمون رو در مذاکرات به دست بیاریم آقای مومنی ها، که دستمون پر باشه. موقعی دستمون پر هست که قوی باشیم. قوی بودن اون به این هستش که بخشش تو حوزه نظامی هست، بخشش تو حوزه فناوری های نوین هست، بخشش در حوزه اقتصادی هست. در همه این حوزه ها ما هر جایی که قوی باشیم امکان این که بتونیم منافع خودمون رو کسب بکنیم خیلی بیشتره. شما نگاه میکنیم میبینید که قدرت موشکی ما به عنوان یک امتیاز در مذاکرات به یاری میاد و دست مذاکره کننده های ما رو اونجا باسر میکنه برای اینکه بتونن منافع ما رو اونجا ازش محافظت و حفاظت بکنن. از این منظر من فکر میکنم پلن بی ما باید با محوریت ایران قوی پیگیری و اجرا بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. فقط یه سوال کوچیکم خدمتتون داشته باشم، به نظرتون الان شرایط برای اجرای بحث پلن بی آماده است با توجه به اینکه خب هدف این هستش که ما ایران قوی و بر اساس ایران قوی این رو اقدام کنیم؟ فقط با توجه به اینکه به لحظات اذانم نزدیک میشه اگه کوتاه جواب بدید ممنون میشم.
ببینید ما اینجا به نظر میرسه که بایستی اجازه بدیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده بشه و بعد جمهوری اسلامی ایران وارد پلن بی بشه، چون هر گونه خطاب زدگی سبب ساز میشه برای اینکه دشمن بتونه اون رو حربه‌ای برای انشقاق در حوزه داخلی
دقیقاً بله
ازش استفاده بکنه و بیاره موضوع رو در حوزه داخلی و اونجا بتونه بهره‌وری خودش بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و مناجات مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی.
یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات،
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:02 است.
يا قاضي الحاجات.